با نام او و با سلام. غزل 411 پیش روی ماست. تاب بنفشه می برد طره مشک سای تو، پرده قنچه می درد خنده دلگشای تو. درباره بیت نخست به تفصیل دیروز با شما گرامیان سخن گفتیم، هم درباره نحو بیت مطلع که نحوی است بسیار متداول در خطه پارس و شیراز، و هم درباره آرایه‌ها و معانی ایهامی بیت نخست که انصافاً از مطلع‌های درخشان دیوان خواجه به شمار میاد. و عرض کردیم بجز آرایه‌های معمول، صنعت تصنیف و ترسیع را نیز به خود اختصاص داده است، زیرا وزن این غزل دوری است، در نتیجه تقریبا در وزن‌های دوری آرایه و یا صنعت تصنیف روی می‌دهد، یا تصنیف دوگانه، سگانه و یا تصنیف‌های چهارگانه. اما وزن این غزل بهره رجز مطوی مخفول، یعنی دو بار مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن، زیرا در آغاز این افاعیل در آغاز همشون مستفعلن 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 بوده. مستفعلن اول به تی شده مفتعلن، مستفعلن دوم نیز به خبن شده مفاعلن به سادگی. پس مستفعلن مستفعلن به تی و خبن شده مفتعلن مفاعلن، یعنی اصل این بحر مستفعلنه. برای همین ما عرض میکنیم بحر رجب. این بحر از آنجا که در دیوان خواجه شش بار تنین افکنده در مقام یازدهم ایستاده، مفتعلن پرده قن مفاعلن چنی درد، مفتعلن خنده دل مفاعلن گشای تو. این غزل به استقبال و اختفاء غزل بسیار درخشان ابن یمین سروده شده، زیرا ابن یمین زیاده 40 سال پیش از وفات خواجه روی در نقاب خاک پنهان کرد. و اما مطلع ابن یمین را خواهم بشنویم. آب حیات می چکد از لب جان فضای تو، راحت روح می دهد خنده دلگشای تو. و چه مطلع براستی بلند بالایی، زیرا آب حیات و جان فضا چه تناسب کم نظیری با یک دیگر دارد. آب حیات و جان فضا، مثال دوم راحت روح و خنده دلگشا، هم واجارایی، هم حروفی، تناسب، ایهام تناسب و آرایه تصنیف، همچنین آرایه ترسی، یعنی بیت مطلع ابن یمین با اینکه ابن یمین شاعری قطع سراست، ولی این غزل با این مطلع بلند، مطلعی که حتما سنگ غزل خواجه را، سنگ مطلع خواجه را نیز میزند، خیلی شگفت آور است. ای گل خوش نسیم من، ای گلی که نسیم خوشی داری، عطر خوشی داری، بلبل خیش را مسوز، دل بلبلت رو، دل عاشق خود رو میازار، که از سر صدق، از روی صدق و راستی، شب همه شب، یعنی یا این شب همه شب رو دو گونه میتوان معنا کرد، یا سراسر شب، هم شب همه شب، یعنی همه شب از آغاز تا انجام شب، یا همه شبها دعا تو را دعا میکنه. باز این نحویست کاملا شیرازی که سر صدق می کند شب همه شب دعاید. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. اگر به یاد نازنین شما آمد که این مصرع مقصودش چیست، اگر هم اساساً این مصرع رو در دیوان خواجه نخوانده باشید، اگر به یاد شما هم نیاید هرگز این مفردات را، ولی باید به یاد بیاورید که من ملک بودم و فردوس برین جایم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که در فردوس برین حتی نفس فرشتگان آزارم میداد و مرا از لطافت جان و جهانم روحم می آزرد، نفس فرشتگان و یا آمد و رفت فرشتگان نیز مایه مزاحمت من بود، از نفس آنها نیز می آزردم. حالا حبوط کردم، در دنیا فرود آمدم و حالا قال و مقال جهانی را به خاطر تو باید تحمل کن. این همه سر و صدا، این همه انواع آلودگی های صوتی و دیداری، اینها رو به خاطر تو ناگزیرم که بپذیرم و تحمل کنم. قال و مقال عالمی می کشم، یعنی تحمل می کنم. قال و مقال هم پیداست، یعنی سر و صدا دیگه. عرض کردیم قال و مقال نیز می تواند از نظر مفهوم مترادف با قال و قیل باشد. و اینجا قال و مقال جناس زائد رو برای ما تضمین کرده، زیرا قال و مقال دقیقا همانند همند، منتها مقال یه مه اضافه دارد بر قال. البته نزدیک 9 تا 10 درس نوشته قال مقال ضبط کرد که طبیعی است، بی توجهی کاتبان بوده است. نسخه های کهنی هم این واو رو ضبط نکردن. دولت عشق بین، پس بیت پیشین مشخص شد که مصرع اول اشاره به دوران زندگی ما در فردوس دارد. من که ملول گشتمی، بنده اگر سخنم در پیشگاه خواجه بزرگ شیراز ارجی داشت و در آن روزگار میزیستم، از اون مصرانه خواهش میکردم که من که ملول میشدم ضبط بفرماید. گشتمی، این گشتم یعنی میشود تقریبا مترادف شدمی معنی شود. من که ملول می شدم، پاره از مصححان این گونه ضبط کردن، تصور می کنم بی هیچ پشتوانه ای، مثل استاد شاملو. من که ملول بودمی، یعنی می بودم، این یا پس از فعل مثل گشتمی، بودمی، خوردمی در واقع می استمراری بودند که در آغاز فعل به کار می رفتن، و وقتی این می استمراری در پس فعل می آید دیگر تبدیل به یه می شود. من که ملول گشتمی، گشتن به معنی شدن است دیگه، گشتن به معنی گردیدن و تفریح کردن نیست. برگ زرد گشت به اصطلاح، یا او بیمار گشت، که این گونه افعال اساساً در زبان فارسی خیلی شاز به کار می رفت. گشتن رو به معنی تفریح کردن به کار می برد. ولی باز می شود برای فهم بیشتر و تقریب ذهن که مقصود این کمترین با همه نارسایی سخنم چیست، من که ملول می شدم پیشنهاد داد تنها و همینو بس. من که ملول می شدم پیش از این دور و نشأه من که ملول می شدم از نفس فرشتگان، این گشتمی برای غزل ترکیبشم ترکیب دست کم غزل سده هشتم و نهم نیست. مقصودم آن است که گشتمی رو شما می شدم معنی کنید، در معنی می شدم بفرمایید. نمی خواهم خواهش کنم که می شدم بخوان، فقط برای معنی می شدم معنی بفرمایید. دقیقا می شود گشتمی رو می شدم معنی کرد. من که ملول می شدم از نفس فرشتگان، حالا باید قال و مقال عالمی رو برای تو تحمل کن. دولت عشق بین، ببین چه دولتی، به راستی سعادتی است. بقیه دولت‌ها جز دولت عشق بی تردید نکبت است. دولت عشق است که سعادت و اقبال و سرفرازی است. دولت عشق بین که چون که چگونه از سر فقر، الفقر و فخری. اگر فقر رو بی‌نیازی، بی‌نیاز از هستی، بی‌نیاز از ماسوا معنی کنیم، الفقر و فخری، بی‌نیاز بودن از همه عالم افتخاری است. دولت عشق رو ببین که چگونه از سر فقر و افتخار، این فقر و افتخار هم اشاره به الفقر دارد و هم اشاره به فخری. گوشه تاج سلطنت می شکند گدایت. یعنی چه؟ تصور نفرمایند که گدای دولت عشق حالا تاج سلطنت و دنیاداری رو میاد میشکنه، تخریب میکنه، بخشی از این تاج رو از بین میبره. این مفهوم رو نداره. همچنان که کلاه رو میشکنن، یعنی به تعبیری کج میگذارن، میتوان تاج سلطنت رو نیز کج گذاشت. حالا فرقش چیه؟ ما هرگز سراغ نداریم تاج پادشاهی رو کسی کج بگذاره، اون کلاه هست که کج میگذارن. در آغاز باید عرض کنم تاج پادشاهی دست کم چندین کیلوست. این سمبولیک، در واقع در سال شاید چندین بار یا در روز هنگام بار عام ساعتی بر سر پادشاهی باشه. این همانند کلاه نیست که شب و روز وزن گرانی دارد. اساساً نمیتواند آدمای نازپرورده، خودشیفته، خودخواه، خونریز، پیوسته این وزنه رو بر روی سر خود حمل کنند. بر این پای کلاه میشکستند. ما در دیوان خواجه عزیز از آغاز تا اینجا کلاه شکستن رو بسیار دیدید، اما تاج شکستن رو همینجا ملاحظه کردید. در نتیجه پادشاهان کلاه می شکستن، یعنی کلاه رو کج می گذاشتن. تاج سلطنت خوشیوم نبود اگر کج بگذاری، اگر بشکنی. به اصطلاح شکستن یعنی کج گذاشتن. این کج کلاهان که فرمودن یعنی همین خانی که کلاه رو کج نهاده. در نتیجه هرگز پادشاهی نمی آمده نماد پادشاهی رو که تاج باشه بشکنه و استهزا کردن خود بوده، به مسخره گرفتن خود بوده. اما در اینجا دور از ذهن نیست، میگوید دولت عشق رو ببین که چه دولتی است که حتی گدای او تاج سلطنت رو می شکند بر سر. از آنجا که گدای عشق به عالم توجهی نداره، اساساً عالم رو آب ببره او رو خواب میبره، به تسخر شاید کلاه رو و این تاج رو کج میگذار. در نتیجه تاج میشکند، یعنی تاج پادشاهی رو از روی تسخر کج میگذار. این تنها گدای دولت عشق میتواند تاج پادشاهی را این گونه به سخره بگیر. و این معنی رو متاسفانه شارحان فرو گذاشتن. این که ما بگوییم به تاج سلطنت بی اعتنا و بی توجهن، از هیچ کجای این مفردات به دست نمی آید. نه، تاج سلطنت رو در واقع می شکنه، یعنی کج می گذاره، بی اعتبار می پندارن. البته این نکته رو فرو گذاشتم که گدای تو، نه گدای دولت عشق. بنده شاید از روی تسامح گدای دولت عشق عرض کردم که آن هم منافاتی با یکدیگر ندارد. خرقه زهد و جام می مگه امکان دارد؟ دو چیز متضاد، گرچه نه در خور همه، سزاوار هم نیستن. دو چیز متضادن. خرقه وسیله زهد اساسا، جام می هم که پیداست، اینا در تواق و تضاد یکدیگرن، متناسب یکدیگر نیستن. حالا این همه نقش میزنم، این همه نقش زدن، اساسا ما نقش رو معانی مفصلش رو پیش از این عرض کردم. نقش زدن یعنی انواع راه ها رو رفتن، انواع کارا رو کردن. در آغاز باید این گونه معنی کرد، نه اینکه شارحان ظاهر سازی معنی کردن، حیله بازی معنا کردن. این همه نقش میزنه، نقشای مختلف رو به قول ما بازی کردن، همه راه ها رو رفتن، این ور اون ور، حالا بی تناسب هم نیست که به هر دری زدن، هر فوت و فنی که سزاوار بود انجام دادم، به کار بردم. این همه نقش میزنم از جهت رضای تو، برای این که تو راضی باشی. اما این از جهت ترکیب سزاوار غزل نیست، از جهت. وقتی ما ترکیب بلند کم نظیر در طلب داریم، چرا از جهت؟ طلب اصطلاحی بسیار دیرپای، اصطلاحی که تقریبا در همه منابع طلب به کار رفته، در هیچ منبعی نیست که طلب مطرح نشده باشه و توضیح در این باره داده نشده باشه. و یکی از اون وادی هاست و یکی از اون میدان هاست، میدانی که خواجه عبدالله طرح می کند و وادی که شیخ نیشابور عطار مطرح می کند. طلب بسیار، اما جهت اساساً هیمنه ای ندارد، اعتباری ندارد، اونم در طلب رضا. ببینید طلب و رضا چقدر خوش در یک جا نشستن، پشتوانه فراوانی هم دارد. نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 822، 855، همچنین نسخه پیر حسین کاتب و چندین دست نوشته دیگر. وقتی ما تا این همه پشتوانه های کهن برای در طلب داریم، چرا از جهت ضبط کنیم؟ از جهت یه نسخه به قول استاد روانشاد استاد ناصح روزنامه ایست. از دیگر سوی از جهت کهن‌ترین پشتوانش نسخه خلخالی است، اما در طلب این همه پشتوانه های کهن دارد. چرا شارحان در طلب ضبط نفرمودند و از جهت ضبط کردند و به چاپ رساندند؟ راستی دریغ است. اما مصححانی که در طلب ضبط کردند، استاد نیساری، استاد ادیب برومند، روانشاد مسعود فرزاد، استاد انجوی، استاد شاملو و استاد سهیلی خانساری، اون تا تفاوت دارن. پاره در طلب وفا ضبط کردن بی هیچ پشتوانه‌ای مثل استاد شاملو. پاره در طلب رضا ضبط کردن که پشتوانه‌های فراوانی دارد، پاره‌ای نیز در طلب هوا ضرب کردم. هوای اگر به یادتان باشد به معنی عشق، اما اینجا رضا به معنی بلندی دارد که هرگز قابل مقایسه‌ای با معانی دیگر نیست. اگر چه هوا به معنی اشتیاق و آرزو و هوس و اینها هم در ادب به کار رفته، اما رضا یه بحث اصطلاح کاملا عرفانی است، مثل خود طلب. متاسفانه استاد سلیم نیساری در آخرین تصحیحشون باز از جهت رضا ضبط کرد، در صورتی راستی از جهت پشتوانه کهنی ندارد. تا فردا و خوش. بنفشه می برد طره مشک سای تو، پرده گنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همم، این همه نقش می زنم در طلب رضای تو. شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، شور شراب و سوز عشق آن نفسم رود ز سر، کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنبشت من، راحت من رضای تو. دلق گدای عشق را گنج بود در آستین، زود به سلطنت رسد هر که بود گدای تو. خوش چمنیست عارضت، خاصه که در بهار حسن، حافظ خوش سخن بود مرغ غزل سرای تو. حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو. Thank you.
Thank you.